أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والنعمة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لجميع المشتاقين وارحمنا. عرض شد مرحوم شیخ بعد از این که مطلب فرمودن یه تعبیر دارن، ولی اصل و فی جمعی ذلک ان الموجب لو پسخ قبل القبول لغا الایجاب السابق. ایشون می فرماین که اصل، یعنی اصل عرض کردم سابقا، نه نه تازگی، همینطور که در کتاب قوانین نامده نوشته اصل به چهار معنا میاد، دلیل و نم ظاهر و اصل عملی و اینها استصحاب. و این اصل اینجا دلیل، نکته دلیلش اینه، الموجب لو فسخ قبل القبول لغا الایجاب السابق. ایجاب السابق لغا. بر ما ایرانی نوشته که این که خود دعواست دیگه، این همون دعوای شما همین بود، اصل نشد که. دعوای شما این بود که اگر موجب به اصطلاح لو فسخ، معذرت میخوام، لو فسخ درست، اما اینجا فسخ نکرده، از اهلیت خارج شده، یعنی این اصل خود دعواز شما. اگر موجب فسخ کرد بله، و کلا لو کان المشتری فی زمان الایجاب غیر رازن او کان ممن لا یعتبر رضا. اینا خود دعواز، یعنی خود اصل مطلبی است که هست. عرض کنم که ظاهرن مراد مرحوم شیخ از اصل در اینجا، یعنی دلیل، مراد مجموع کلامی است که ایشان داره، نه حالا اون کلمه اول ایشان. پس حتی یعنی تا اینجا کل من الایجاب و القبول یکون و معنا قائما فی نفس المتکلم من اول العقد الى ان يتحقق تمام السبب. ظاهرا مراد مرحوم شیخ از اصل اینه، یعنی نکتهش اینه، یعنی نکته فنی که مرادیشونیه، و بهی یتم معنا المعاقده. اینجا باز تعبیر به معاقده کردن، وسط تعبیر به تعاقد کردن، اول هم تعبیر به معاقده کردن. فاذا لم یکن هذا المعنا قائما فی نفس احدهما اوقام و لم یکن قیامه معتبرا لم یتحقق معنا المعاقده. بله، اینی که ایشون مخواد بگه که این تکرار نیست، اما بیان نکته است. و عرض شد انصافاً این مطلبی رو که ایشون فرمودن ظاهراً رو همون مبنای معروفی است که در باب تعریف انشاء هست. این نکته فنیش اینه، خود عقد یک قراردادی است اول بین دو طرف، یعنی قبل از اینکه صیغه خونده بشه، حالا یا بنا تصریح میکنن یا بنای اجتماعی است، یعنی در حقیقت خود عقد یک نوع یک ولزام، عقد یک معنای وحدانی داره، تملیک به ازای تملک، تملیک و تملک، و این تملیک یک مقدار، تملک یک چیزی، تملیک کتاب، تملک 100 تومن و بالعکس. این معنا وقتی محقق شد، دقت بکنید، این یک معنای وحدانی است. این معنای وحدانی وقتی میخواد ابرازش بکنه، در ابرازم باید همین حالت حفظ بشه، چون مراد مرحوم شیخ این باشه، یعنی در ابراز هم، ابراز این معنای وحدانی هم با در نظر گرفتن زمان که تدریجیه، با در نظر گرفتن زمان به نحوی این ابراز بیاد که همون معنای وحدانی رو برسونه، ولی زاد فاصله بین ایجاب و قبول نشه، تنجیز باشه، تعلیق نباشه. ما این رو سابقا توضیحش رو دادیم، از کردیم اون نکته رو همه، و نظر شیخ هم ظاهرا به این باشه که اون نکته اساسی اینه. بله، اگر کسی گفت حقیقت معنای انشایی همون اعتباریست که قبلا کردن این دوتا، حالا یکیش اول میگه، دومی فاقد صلاحیت، بعد این فاقد صلاحیت، چون در وقتی که اون معنایی که در نفس بوده، اون معنای اعتباری رو اعتبار کردن در سوق اعتبار، اون معنا موجوده، این ابرازه، این شأنش ابرازه، این شأنش ایجاد نیست، ایقاع نیست. حالا این وقتی که ابراز میکنه اون فاقد صلاحیت، اون وقتی که ابراز میکنه این فاقد، اینا دیگه مؤثر نیستن چون اینا شأنشون ابرازن، شأن اینها ایجاد نیستن، ایقاع نیستن. ظاهرا من فکر میکنم همینی که مرحوم آقای اصفهانی هم من نقل کردم و بعدها بعد از ایشون دیدین که ما از سنهوری هم نقل کردیم، سنهوری تعبیرش این شد که بی از عقود رضاییه. اگه بی رو از عقود رضایی گرفتیم خیلی از این شرایط لازم نیست دیگه. خب معلومه ایجاب مقدم بشه، قبول مقدم بشه، خیلی از این شرایط چرا؟ چون اعتبار به رضاست. حالا اگر رضا پیدا شد، این اول گفت بی تو اون بی حال بود، بعد اون گفت اشتره تو این بی حال بود، رضا که هست دیگه که باید. من لذا فکر میکنم این مبنایی که در باب انشاء مرحوم آقای، من البته دقیقا نمیدونم مبنای مرحوم، چون یادم رفته از بحث انشایشون در کفایه، در حاشیه کفایه، الان تو ذهنم نیست، اما توی عبارات مکاسب احساس اینه که ایشون ظاهرن ابراز میدونن، مثل مرحوم شاگرد ایشون مرحوم آقای خویی ظاهرن یک طور میدونن. رو این مبنا شاید بشه گفت درسته، مشکل نداره، اما رو اون مبنا چرا مشکل داره؟ اینه که ایشون میگه ولی اصل و فیزاله، که مرادش اینه شرح مبنا بده. اون مبنای ما این است که معنای اعتباری یک معنای وحدانی است، یک حقیقت وحدانی است که قائم به نفس، قائم بین طرفینه، و این معنا یک معنای بسیطی هم هست، معنای مرکبی نیست، این معنا تدریجی نیست، اون در مقام اعتبار یک حقیقته. و لزام عرض کردیم ممکن است تو مقام ابراز هم یک رمز قرار بدیم، یک رمز واحد یا یک عبارت واحد برای هر دو ممکنه، چیزی نیست که الان مشکل داشته باشه. لکن با همین ابراز به اصطلاح تحقق پیدا میکنه، تحققش با ابرازه. اصولا گفتیم که از مجموعه این کلام رو من تکرار میکنم، مجموعه کلمات در میاد که عقد اصولا یعنی ابراز، اصلا انشاء لفظی، انشاء لفظی رو عقد میگن، اگر لفظی نباشه اصولا عقد نمیگن. وقت مرحوم آقای خویی در اینجا هم اشکال فرمودن دیگه، آوردم کتابیشون چون دیدم فایده نداره بخوایم بخونیم طول میکشه، و ایشون نوشتن که حقیقت عقد ربط اهل الالتزامین به دیگری است، ربط التزام. ولذا یک تفصیلی ایشون در اینجا دادن که من دیروز نقل کردم اجمالا، و نمیدونم مبنای فقهی ایشون هم هست، فتواشون هم هست یا نه، چون نمیدونم، شاید احتمالا در حد مناقشه علمی در بحث فرموده باشن خلافاً لمبنای مرحوم سید. لکن عرض شد که اگر ما این مطلب رو قبول کردیم به این تقریبی که من عرض کردم، فرقی بین این نمی کنه موجب باشه یا قابل باشه، این در رضاش مثلا حالات شرایطش باشه نه، شرایط کیفیت شرایط، این تفصیلاتی که بعضی از اصحاب ما در اینجا دادن بعد از مرحوم شیخ ظاهرا جایی نداره، یا باید بگیم مطلقا درسته یا بگیم مطلقا باطله، دیگه جای تفصیل نداره، که چون اون نکته فنی رو الان روشن کردیم، نکته فنیش واضحه. لذا حالا دیگه عبارت آقای خوری نمیخونیم باشه برای بعد، یعنی آقای خودشون مراجعه کنم رو دست بعد مراجعه خدا آقایان. این راجع به این مطلب که در اینجا، چون من نمیدونم دقیقا، اصلا عرض کردم من این بنده این اخلاق که بگم یرد علی اولا ثانیا مخصوصا بزرگان، مخصوصا من حتی افرادی که ممکنه دو روز پیش شمیه درسی خوندم احترام میکنم، گاهی تو دعاها یادشون میکنم، اخلاقا اینطوری هم خیلی اون در حوزه های ما یک عادات و تقالید بسیار خوب بود که هم احترام استاد بود، این رو ما مراعات میکنیم. و از اون برم خب ما من نزدیک 7 سال حداقلش خدمت آقای خویی بودیم در درس فقهیشان اون دوره آخر اصول، خب تفکرات ایشان تقریبا دیگه باش آشنا است. انصافا این مطالبی که چاپ شده ظاهرا مطالب قبلی ایشانه، با این تفکرات اخیر ایشان نمیخواد بخونیم و بگیم یاره دوله، مثل اینکه مثلا مرحوم ناینی رو بعضیا مثلا میگن در فواید اینطور است، در اجود اینطور است، جمع بین ما اصلا عبارت اجود رو تا نخوندیم. عرض کردیم از مرحوم آقای بجرانی رحمت الله علیه میشنفتم که فواید به تفکرات ناینی نزدیکتره، لذا اتعاب نفس رو سر این امور که در اینجا این آمده و یرد و علیه اینا نه، احساس من اینه که کتاب احساس با اون قدرت علمی ایشان خیلی نبوده، یعنی مال دوران جوانی ایشان نسبت. به هر حال البته به هر حال این کتاب محاضرات ایشان نکات داره، اینطور نیست که خدای نکرده، لکن اون چه که در اواخر بود تقریبا هر عبارت ایشان نکته بود. این اواخر واقعا ایشان تبدیل به یک اقیانوسی شده بودن، یک اطلاع بسیار واسعی بر روایات داشته موارد رو. به نظرم دیگه این اواخر بال به هر مناسبتی بود دوره وسایل تقریبا، چون حافظه بسیار خوبی هم داشتن ایشان و در این حال از یک هوش طبیعی بسیار بالایی هم برخوردار بودن رضوان الله تعالی. احساس میکرد انسان تقریبا، احساس ما اینجور بود که مثلا وسائل در ذهنشون تقریبا حاضر، یعنی احاطه عجیبی به روایات رضوان الله تعالی علی. حالا غیر از مبانی خاص خودشون در اصول و در فقه و اینها یه احاطه خاصی داشتن، به اصطلاح شأن علمی ایشون رو بالاتر میدیدیم از اینه که، اما همین کتاب محاضرات ایشان یا دراسات یا همون محاضرات اصول ایشان هنوز الحمدلله نکته های خوب و لطیف فراوان داره، خیلی پر نکته است رضوان الله تعالی علیه. علی ای حال اینم یک دو کلمه راجع به این کتاب. اون وقت مرحوم شیخ یک اشکال در باب آریه بود که جواب دادن، یک اشکال در باب بیع مکره هم میکنن، چون مرحوم شیخ بعد از در طرح وصله فرمودن که این عدم قابلیت یا لعدم کونه ما قابلین لتخاطو یا لعدم اعتبار به رضا هما، چون این رضا در حال بسر شده که اون یکی دیگه فاقد صلاحیته، این رضا نیست. ایشون اگر این باشه لعن المعتبر فیه عرفن رضا کل من هما لما یونشه اهل آخر هینه انشائه رضا داشت. طبق این اشکال، اشکال دوم یعنی اشکال آریه رو بعد از فرض اول کردن، یه اشکال دیگه در بیع مکره بعد از فرض دوم میکنن. اگر فرض کردیم کسی آمد به قول معروف ما یه هفته رو سر کسی گره کن خونه تو بفروش به 100 میلیون، با خونه فروختم به 100 میلیون، حالا فرض کن حتی قیمت خونه هم 100 میلیون باشه، نه اینکه قیمت نمیخواسته بفروشه، اجبارش کرده اکراهش کرده، طرف هم گفت اشتریتون، اون وقت بعد از این که حالا اون آقا رفت، بعد این بهش گفتن آه بالاخره قیمت خونه همینه، شدم کمتر ازتون بخرم، گفت خیلی خوب حالا منم اجبار کرده بود به این کار اما الان راضیم. خب اینجا مشهور فتواشون به اینه که درسته، این بیل درسته. ایشون خب اینجا این اشکال میکنه، اگه اشکال اشکال رضاست دومی و این کان لعدم رضا لعدم اعتبار، خب اینجا در حینی که خود ایجاب انجام داد رضا که نبود، اکراه بود دیگه، این با رضایت که عقد نخوند، اکراهن خوند بدون رضایت. چطور شما در اینجا قائل هستین که بعد اگر راضی شد معامله درسته؟ باید قاعدتا بگیم اون معامله باطله، چون در حین ایجاب رضا موجود نبود، ولو مشتری راضی بود اما ایشان که موجب بود راضی نبود، یا به عکس قبول کرد که بفروشه به 100 میلیون و اجبارش کرد که 100 میلیون بده قبول کنه 100 میلیون، اما موجب خودش نه، با کمال اختیار و رضا و اراده این کار را انجام داد. لذا یه اشکال دیگه مرحوم شیخ در آخر بحث میکنه، ثم انهم صرحوا به جواز لحوق الرضا لبیع المکره و مقتضاه عدم اعتباره من احدهما حین العقد، اعتبار رضا نیست. حالا ایشون چون میگه ممکنه اجبار و اکراه نسبت اکراه نسبت به موجب باشه، ممکنه اکراه نسبت به قابل باشه، هر دو، بل یکفی حصوله بعده، یعنی حصول رضا بعد العقد، این حصول رضا بعد العقد کفایت میکنه، فضلا ان حصولی بعد الایجاب و قبل القبول. شما میگه اگه بعد از عقد شد کفایت میکنه. حالا شما اینجور میگیم، میگیم در حین ایجاب راضی نبود، قبل در حین قبول راضی بود، چه اشکال داره؟ به طریق اولا درست بود. اللهم الا ان یلتزم بکن الحکم فی المکره علا خلاف القاعده لعجل الاجماع، بگیم اجماع قائمه که بیع مکره بعد از رضا این درسته، عرض کنم که خب اینجا بحث زیاده، یعنی یکی دو تا بحث نیست، و این که ایشان در اینجا قبول کردن که علی خلاف القاعده است، میشه گفت علی خلاف القاعده به یک معنا نیست، حالا وارد بحث نشیم. فقط من یک اشاره بکنم، عرض کنم در همین چاپی که الان دست من هست، در این چاپی که در این چاپی که در دست من هست، این چاپی جلد بساسه مکاسب در صفحه 328، البته ایشون قبل از این وارد بحث بیع مکره شدن، در اینجا ایشان متعرضه، در صفحه 307 و من شرایط المتعاقدین ال اختیار و المراد به القصد الى وقوع مضمون العقد عن طیب نفس به مناسبت اکراه، و این بحث های فراوانی داره، خود کلمه اکراه، فرق بین اکراه و اجبار و الجا، نکته فرق بین اضطرار و اکراه، و اینکه در حدیث رفع هر دو آمدن، هم رفع عن امتی مستر و الیه هم ما اکروه علیه آمدن، لیکن مشهور بر این هم که بیع مستر درسته و بیع مکره باطله. حالا این چرا با هم یه فرق داشتن؟ بعد هم مسئله خیلی مهم شونی از 307 ایشون متعرض شده تا صفحه 328، یعنی 21 صفحه راجع به همین بیع مکره و اینا صحبت فرمودن، و انشالله اگر فرصتی شده انشالله مدرم. من کمی دارم تندتر میخونم، رسیدیم اونجا. خب فواید تاریخی رو هم متعرض میشیم، مسئله مکره، چون اگر انسان دقت بکنه در طلاق مکره یا در نکاح مکره یا در همین بیع مکره، از عهد صحابه در بعضیاش بیشتر بر بطلانند، این ورتر که میاد صحت بیشتر میشه که صحیحه طلاقش اینا. چرا؟ چون هم سرش واضحه، خلفای عده رو مجبور میکردن خونه هاشونو بفروشن، خونه خوبی داشت مجبورش میکردن بیا بفروش، بلنسبت زن خوبی داشت مجبورش کردن طلاقش بده، این دیگه یواشهاش را افتاد. علما هم دیدن بد جوری گیر کردن، گفتن را طلاق مکره هم درست و الا قاعدتا طلاق مکره هم باطله، لذا در روایت ما داره لا طلاق الا لمن اراده طلاق لمن اراده او، باید توش اراده باشه، مکره باطل. حالا عرض کردم یک مقدارم نکات تاریخی داره، حالا غیر از این که چه نکته‌ای در فرق بین اضطرار و بین اکراهه، باز چه فرقی بین نکته بین اکراه و الجا و اجبار، توی حتی بعضی روایت داریم که اکراه کذا الجا اجبار کذا، حالا این بحثش انشاءالله در محل خودش باید توضیح داده بشه. مرحوم شیخ بعد از 21 صفحه بحث کردن در صفحه 328 دارن ثم المشهور و بین المتأخرین، حالا اینجا گفتن مشهور، در اینجایی که امروز ما خوندیم لعجل الاجماع، نه اجماع نیست تو مسئله، این اجماعی که ایشون فرمودن امروز کلمه اجماع رو به در کار بردن نیست. بعد لو رضی المکره به ما فعله سهل عقد بل عن الریاض، در ریاض طبعا ان علیه اتفاقه هم لأنه عقد حقیقی فیؤثر اثره ما اجتماع باقی شرایط البیع و هو طیب النفس. بله، بعد دیگه ایشون وارد مطالب این جهت میشه، و دلیل بر این که در صفحه 330 فظهر مما ذکرنا ضعف و وجه تأمل فی المسئله کما عن الکفایه مال محقق سبزواری و مجمع الفائده اردبیلی تبعا للمحقق ثانی فی جامع المقاصد و ان انتصر لهم بعضهم به من تأخر به قولی تعالی الا ان تکون. قرازم از صفحه 328 سعی کردن صحت بیع مکره رو بعد از رضا حسب القاعده درست کنن و در صفحه 330 بعد شرح سعی کردن جواب بدن که بعضا گفتن نه بیع مکره حتی با رضا هم درست نمیشه و ایشون بله در صفحه 331 بل کلو کما ترا شروع میکنن به مناقشه در این وجوه و بعد وارد تتمه بحث میشن. پس یه بحث این است که این مطلبی که ایشان در اینجا فرمودن که اجماعه خواهد آمد در همون صفحه 328 نکتهش خواهد آمد. اولا اجماعش محقق نیست که خود ایشون هم ذکر میکنن، ثانیا سعی شده حسب القاعده درستش کنن و این اولا راجع به شرح عبارت ایشان که این چیه. مرحوم استاد آقای خویی، البته مرحوم ناینم همینطور، لکن آقای خویی توضیح بیشتری دادن. من دیگه امروز برای احترام ایشان، برای اینکه بالاخره گاهی هم از محاضرات ایشان خونده بشه، امروز از همین محاضرات ایشان متعرض میشه. ایشون اینطور میفرماین که این مطلبی که ایشون گفته، ایشون میگه و نقول، حالا بعد ان صحت به المکره و ان لم تکن علی خلاف القاعده الا یعنی قاعده باشه، بله اجنبیتون اما نحن به صدده، از اون بحثی که ما داریم اجنبی است، فان مورد کلامنا فی الامور المعتبره فی مصدر الایجاب والقبول، ما اون چی که مصدر ایجاب محل صدور، اون چیزی که ایجاب و قبول ازش صادر میشه، یعنی العاقد، مصدر ایجاب و قبول عاقده یا موجبه یا قابله، به ما هو عاقدون، یعنی ما نکتمون در عقله. البته آقای خوی قبلش یال من نمیخواستم روات قبل ایشون، بله در سب جلد 2 صفحه 141 دارن، بله ان العقد هو ربط بین التزامین، ربط بین دو تا التزام. عرض کردیم گاهی گفته شده عهد مؤکد، گاهی گفته شده ربط دو تا التزام. من فکر میکنم شاید بهتر همین باشه که از آیه مبارکم استفاده کردیم، شد دو تا التزام، بستن، گره زدن. خود عقد عقدن گره دیگه، ولا چی آیه مبارکه عقدتا نکاح حتی ابلاغ الکتاب، اونجا هم عقده داره، ولا تعزمو عقدتا نکاح، این بستن، گره زدن، مثلا تعبیر در اونجا گره زدنه، ربط نیست، ارتباط هم نیست، این دوتا با هم دیگه هم نواب، این هم کافی نیست به نظر من در باب عقد. اونی که مهمه شده، اگر ما شده حساب کردیم این مطلبی که شیخ لنجا فهمدن روشن‌تر، گره خوردن، بستن، محکم بستن به حسی که اگر یکی بکشه باز نشه، این گره بمونه، این مراد از عقد اینه. حالا این در این مطلب صفحه 141 بود، حالا در صفحه 142 میخونیم. و اما این راجع به اصطلاح مصدر ایجاب بقول، و اما رضا فقط یراد به الارادت و الاختیار و هو به هذا المعنا معتبر فی مصدر العقد فلا بد من صدور العقد عن ارادت و اختیار. اصولا اگر اراده و اختیار نباشه شدی نیست، بستنی نیست، وقتی آدم اراده نداره. این اراده و اختیار که ایشون در اینجا فرمودن مطلب صحیحه، انشاءالله ما تو همون بحث عقل اختیار هم متعرض میشیم. نکاتی که در حال من عبارت ایشون بخواهم بر توضیح بدم، فعضا بله و هو به هادن معنا معتبران فی مصدر العقد فلابد من صدور عقد ان ارادتن و اختیار، فعضا فرزنا ان احدن انشأ بیع مالیه هزلن شوخی میکرد ثم بعد ذلک اختاره لم یصح ولا یشتذا به، مثلا خواب بود، گفت کتابم فروختم، بعد بیدار شد ضبط صوتم گذاشتن، آ تو در خواب اینطور بود، گفت خیلی خوب حالا راضی شدم. این ارزش نداره، چون چیزی نبوده که راضی بشه، چون بدون اراده بوده اصلا ربطی پیدا، با قولشون ربط شدی پیدا نشده. یا اگر کسی آمد گفت آقا به تو که کتابی و مراد من دیشب به تو فروختم، یعنی جنبه اخبار مرادش بود، اصلا اراده نداشته برای بی، برای انشاء بی نداشته، ایجاد بی برای ایقاع بی نداشته. بعد گفت خیلی خوب حالا که من گفتم دیشب فروختم، اشکال نداره، راضی شدم، راضی شدم به درد نمیخونه، چون چیزی واقع نشده که ایشان راضی بشه. نظام مرحوم آقای خویی میگه یه اراده به این معناست که انسان اصلا اراده عقد نداره، اختیار به این معنا در فکر این نیست که عقد واقع بشه، یا خواب بوده یا شوخی کرده یا میخواسته طرف رو مسخره بکنه، اهانت بکنه، یکی از اینجا کاملا هم شواهد واضحه، یا اخبار، قصد اخبار کرده، همچه ایشون هزلن گفت، لکن موارد دیگه هم قابل تصوره. پس ایشان آمدن این کار رو انجام دادن، لکن اراده قصد پشت سرش نبود. یک معنای رضا اینه، یک معنای رضا یعنی اختیار، یعنی اراده. وقت یراد بهی تیب و نفس، گاهی اوقات مراد اینه، ببینید گاهی اوقات مراد اینه که انسان با اختیار خودش این شد و این ربط رو ایجاد بکنه، این عقد رو، این وجود ایقایی انشایی رو اختیار بکنه. گاهی اوقات بگیم نه، با اختیار خودش ایقاع کرده، ایجاد کرده، اما راضی نبوده بهش. ببینید این یک چیزیست بالای خود عقده، این جزء عقد نیست، این جزء ایجاب و قبول نیست، ایجاب و قبول رو انجام داده. ولذا انشاءالله عرض خواهیم کرد نکته اساسی در باب اضطرار و اکراه هم همینه. در باب اضطرار واقعا طیب نفس هم داره، یعنی اضافه بر این که قصد بیع کرده، واقعا به این کار، البته چون این بیع برای او ضرر داره، قبول ضرر کرده. اضطرار نه، قبول ضرر هستن، کلمه اضطرار باب افتعال از ضرر. مثلا بچهش مریض بوده، مجبور خونه رو بفروشه، قیمت خونه 100 میلیون ازش نمیخره، 50 میلیون میخره، مجبور بفروشه برای معالجه بچهش. حالا آقایان ما از این راه وارد شدن، چون حدیث رفع امتنانیه، اگه شارع بگه در حال اضطرار بیع تو باطل، خلاف امتنان، ما که از این راه وارد نه، اون حدیث رفع ما که سند ندارید، به هر حال اون که سند ندارید، مضافه که مدلولش هم این نیست. حالا انشاءالله تو اون بحث اکراه متعرضش میشه، این که اشکال. اما دقت بکنم، میخوام اینو عرض بکنم، اون چه که در اضطراره، خوب دقت کنی، هم واقعا عقد انجام داده، واقعا آمده این خانه رو به 50 میلیون فروخته، واقعا قصد عقد کرده، و طیب نفس هم به این مجموع داره، یعنی فقط نه این که اراده، رضا در اینجا معنی طیب نفس، رضا گاهی معنی اراده، هم اراده عقد داره هم طیب نفس داره. بله، منشأ این طیب نفس قبول ضرره، مجبور این ضرر قبول کنه، اما در باب اکراه طیب نفس نداره، نکتهش اینه. اما در باب اکراه قصد عقد داره، ولذا اگر در باب اکراه جوری شد که ایشون گفت مثلا فروختم، اما گفت قصد اخبار کردم، توریه کردم، اون دیگه رضا اثر نداره، چون عقدی واقع نشده. پس اون نکته اساسی که در باب مکره هست، اونجا وقتی گفت بیع تو که داری به این طور، واقعا تصور بیع کرده، واقعا قصد عقد کرده، قصد کرده عقد رو، لکن اراده او بر این کار اجبار غیر بوده، اراده اون طیب نفسی نداشته. این نکته فنی، خیلی نکته ظریف. من عرض کردم مباحثی که الان من نگاه کردم در عقود، در همین کتاب سنهوری و شدم غیرش، خیلی ها تو این مسائلی که اراده توش یک نوع مثل خللی پیدا میشه، مثل جهل، مثل نسیان، همینی که حدیث رفع آمده، اینا رو خیلی بحث کردن، مثل همین اکراه، اضطرار، الجا، اینا رو زیاد بحث کردن، و انصافا هم بحثای لطیفی داره، خیلی بحثای شیرین داره، این بحثای این قسمتی که در اون اراده انسان، در اختیار انسان، در اقدام انسان یک نحوه خلل پیدا میشه. اینو بابا در همه ابواب قوانین، در تمام قوانین چه دینی چه غیر دینی، این رو مد نظر بگیریم، پیدا شدن این حالات و دقیقا این حالات رو هم شرح بدیم، دقیقا بتونیم روشن بکنیم نکته فنی رو. پس در باب اکراه قصد هست، در باب اصرار هم قصد هست، اونجا تیب نفس هم داره، در باب اکراه تیب نفس نداره، فرقش اینه. بعد تیب نفس در اونجا منشأش این شده که ضرر رو قبول بکنه. لذا بعضی ها خیال کردن در باب اکرام مثل همونه، وقتی هست میاد چیکار میکنه، چون میدونه اگر این نفروشه میکشدش، پس باز ضرر رو قبول کرده، این ضرر رو قبول کرده که خونه رو بفروشه که نمیخواد، برای اون دفع ضرر مهمتر. اصرار هم همینطور، اما انصافش بین لذا عرض کردم خیلی ظریفه، فرق ظریفه، نکته ظریفه، به خاطر این یعنی آمدن بعضیا فکر کردن اکراه و اصرار از این جهت مثل هم میشن، نه مثل هم نمیشن، بازم نمیشن. در باب اکراه خوب دقت کنی، قصد عقد میکنه، معنای عقد رو هم تصور میکنه، لکن این حالتی که این عقد رو اجرا کرد، این با قصدم اجرا کرد، این به خاطر فقدان طیب نفس بود. اما در باب اصرار نه، طیب نفس داره، لکن با طیب نفس این ضرر رو قبول کرد، لذا اسمش اصراره. اما در اینجا اینطور نیست و اینجا هم خواهد آمد. ما در باب اکراه گاهی اوقات الجاء داریم، البته در مثل عقود الجاء تصویر نمیشه مگر نوشتن مراد باشه و بگیم نوشته شخص مطلقا معتبر بلغ ما بلغ، و الا اگر نوشته رو ما اعتبار نکردیم، این الجاء در مثل عقود دیگه قابل تصور نیست، یعنی جای تصور نداره. حالا این عرض کردم چون این بحث رو باید بگذاریم در محل خودش انشاءالله تعالی، انشاءالله میدونیم توفیقی باشه اونجا. خیلی علایم بحث لطیف و سابقا هم به یک مناسبتی خود شیخ در مکاسب، یادم نیست در کجای مکاسب محرمه بود، به مناسبتی متعرض شد شیخ که ما هم در اونجا این مسائل را عرض کردیم و انشاءالله باز هم خواهد آمد در محل خودش انشاءالله تعالی. حالا به هر حال پس این مسئله مکره طبق قاعده هست، چون طیب نفس نبود، لذا آقای خویی چی میفهم؟ وقد یراد و بهی طیب و نفس و ان لا یکون الاختیار ناشئاً عن اجبار الغیر و اکراهی و هو به هذا المعنا یعتبر فی الملک دون العاقد. این برای ملک مهمه، برای تملک مهمه، نه برای عقد. در عقد این تأثیرگذار نیست. خب اونایی که میگن در عقد تأثیرگذاره که میگن یک، اگر اکراه بود واقعا عقد نکرده، اگر واقعا عقد نکرده رضای بعدی اثر نمیکنه. آیا خود میخواد میگن در باب اکراه واقعا عقد کرده، لکن این عقد رو با طیب نفس انجام نداده، اون مشکل کار اونجاست. دون العاقد به ما ولدا یا سهل عقد من المکره. حالا شاهد دیگه، اگر یک کسی مکره شد بر اجرای عقد، لکن خود مالک راضیه، خود طرف راضیه، مثلا بین آقا گفتن این خانم خودش عقد کنه، عقد نکاح برای یک موردی، ایشون میگه من عقد نکاح نمیخونم، حالا خود خانمم راضیه، اون طرف ببینی واقعا طرفین راضی هم به زوجیت، ایشون میگه من اجرای عقد نمیکنم. حالا اگر آمدیم یک کسی اجبارش کرده، حفظی بارا سرش که این عقد بخون، ایشون هم خون، ایشون میگه قاطعا درستی، چون طرفین راضی هستن، مشکل. یعنی این طیب نفس تأثیرش در طرفین عقد، در ملک، در زوجیت، علق زوجیت، نه در صحت عقد. به خلاف این که در حال خواب عقد خانمی برای یک مرد، حالا راضی هم باشن، اثر نداره، چون اصلا قصد عقد نداشت. یه دفعه قصد عقد نداره، یه دفعه قصد عقد داره، لکن روی اجبار. این دوتا با هم دیگه فرق میکنن. ولذا یصح العقد من المکره على اجرائه، اگر مکره بر اجرا عقده، اذا کان المالک راضیان، یا همین مثال زوجیت که من زدم، فلا یعتبر صدور العقد عن فیجوز لحوقه بالعقد. نه، لابد و انی استفاده من الادله که قولی تا تجارت انتراز ولو بالقرائن الخارجی ان المعتبر فی صحت العقد اعم من الرضا المقارن و المتأخر و سنتکلم فیه فی محله که ارز کرد محلش هم نشون دادن. علی حال اجمالا روشن شد که این مسئله دارای لطافتی است، فرق بین اجبار و اکراه و چطور شما میخواییم بگین حسب القاعده اینجا درسته. چرا درسته؟ چون اختیار به خود عقد آمد، رتیب نفس و این اختیار نیامد. این اختیار او، این که او اجرای صیغه عقد کرد و گفت این کتابو فروختم، این با اختیار بود، با اراده بود، با علم بود، با آگاهی بود، اما دایی او، انگیزه او اجبار غیر بود. و صلی الله